أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث نکاح اولین مطلبی که ما متعرض شدیم و روایاتشم آیاتشم خوندیم، استحباب نکاح بود که فرمودن مشروع است، مستحب است نکاح، و هم آیات قرآن و هم روایات متعدد بر این مطلب دلالت دارد، چه خوندیم هم آیات دال بر نکاح و ازدواج و هم روایات، چه روایات مرحوم صاحب جواهر نقل کرده بود چه از وسائل. بحث دوم که بحث کردیم استحباب این که سعی کند انسان که دیگران هم ازدواج کنند، مستحب است واسطه بشد، شفاعت بکند بین یه دختر و پسر، بین یه زن و مردی که ازدواج نکردند، عذب هستند که اونها هم ازدواج کنند. حالا یا خودش کمک مالی میکند یا دیگران رو وادار میکند، که فرمود در روایت افضل الشفاعات، شفیع شدن بین این که یه زن و شوهر با هم ازدواج با هم اصلاح بکنند، برادر و برادر، برادر و خواهر، پدر و فرزند، بین دو تا برادر دینی اختلافی شده انسان شفیع بشه، شفاعت کند، رفع بشه. شفاعات زیاده. در روایت پیغمبر فرمود افضل الشفاعات، بهترین شفاعات این است که انسان شفیع بشه که دو نفر با هم ازدواج کنند. این روایات هم خوندیم. بحث مفصلی بود همین بحث این که انسان سعی کند در این که دیگران با هم ازدواج کنند، کمک مالی کند یا شفیع بشد. من تعجب میکنم از مرحوم صاحب جواهر که این بحثو از قلم انداخته. من تو جواهر مراجعه کردم، تفحص کردم، این بحث رو نیافتم. تعجبه که از ایشون که نقل نکرده باشد یه همچه مطلب مهمی را. من پیدا نکردم. حالا شما یه بررسی کنید، شاید با دقت بهتری شما نگاه کنید این بحث رو ببینیم صاحب جواهر نقل کرده یا نه. خیلی بعیده نقل نکرد، بحث مهمی است. با این همه روایاتی که خوندیم افضل الشفاعات اینه، یا خداوند در روز قیامت یکی از کسانی که نظر رحمت به او میکند اون کسی است که واسطه شده یه زن و مردی با هم ازدواج کنه. این روایات رو خوندیم. عرض کردم من پیدا نکردم در جواهر این بحث رو، شاید کوتاهی از من باشد و یا اینکه ایشون از قلم انداخته نمیدونم. حالا شما بررسی کنید ببینید این باب رو که مرحوم صاحب وسائل در وسائل این باب رو به عنوان بله عرض کنم که باب دوازدهم این رو نقل میکنه، آیا جواهر نقل کرده یا نه. بحث سوممون راجع به استحباب تزویج اکفاء. شما میخواید ازدواج کنید، مستحب است کفو پیدا کنید، کسی که هم کفو باشد. استحباب تزویج الاکفاء و تزویج فیهم، هم خودش انسان میخواد ازدواج بکند دنبال این که یه دختری که مال فراوان داشته باشد، با قیافه خوبی داشته باشد، زیبایی داشته باشد، دنبال این که افراد مثلا از طایفه و افرادی که سرشناس هستن باشد، دنبال اینا نباشد، دنبال کفو و المؤمن و کفو المؤمن، مؤمن با مؤمنه اینها با هم کفون. بنابراین در باب 13 از ابواب کتاب و نکاح که مرحوم صاحب وسائل نقل میکند، عرض کنم که باب 13 باب و استحباب اختیار زوجت الکریمه، اون بحث ما نیست، بحث دومش و تزویج الاکفاء و تزویج فیهم، مستحب است انسان خودش ازدواج که میخواد بکند با هم کفو، با کسی که کفو است بره او رو پیدا کند باش ازدواج کند، دنبال مال و جمال و عرض کنم که نسب و حسب و اینا نباشد. کفو استحباب و تزویج الاکفاء و تزویج فیهم، باز سعیم بکند که دیگرانم با کفو ازدواج بکنند، اکفاء رو بینشون عرض کنم که یک حرکتی انجام بده، تشویق بکند اکفاء اونایی که هم کفن با هم ازدواج، هم خودش انسان هم با هم کف ازدواج کند، هم اکفاء رو تشویق بکند با هم دیگه ازدواج بکند. این باب 13 از ابوابی است که مرحوم صاحب وسائل نقل میکند و تزویج الاکفاء، حالا یه تشدیدم روش اکفاء گذاشته، اکفاء ولی بعیده، و تزویج الاکفاء جمع کفوه، و تزویج فیهم خودش انسان با هم کفو کسی که کفو او هست ازدواج بکند، و هم تشویق کند اکفاء را که با هم دیگه ازدواج کند. این استحباب عرض کنم که تزویج الاکفاء. در باب 25 از ابواب مقدمات نکاح در وسائل اینه، باب و ان المؤمن کفو المؤمنه فیتزوج امرأتن اعلا من نسبن و حسبن و شرفن. در وسائل روایات این باب رو ذکر میکند و روایات که مستحب است انسان با کسی که کفو او هست با او ازدواج بکند، و مستحب است سعی کند اکفاء با هم دیگه بینشون ازدواج واقع بشد. حالا کفو چیه؟ کفو از کجا بشناسیم؟ اینجا در باب 25 ان المؤمن کفو المؤمنه، مؤمن عرض کنم که همتاس کفو است با مؤمنه، مؤمن با مؤمنه. اون وقت پس میتوند نتیجتاً وقتی فقط عرض کنم که کفو بودن و مؤمن بودن شرطه برای ازدواج، فیتزوج امرأتن امرأتون، بله فیتزوج امرأتن، انسان مؤمن تزویج میکند امرأی را که اعلا منه نسبن و حسبن و شرفن. میتوند برد یک انسان مؤمن کسی که از نظر حسب و نسب خیلی اون دختر بالاتر از اوست، از یه خانواده خیلی معظم مورد احترام در جامعه، برد از اون دختر بگیرد، نگه من یه آدم عادی هستم، حسب و نسبی ندارم، از خانواده مهم نیستم، چجور برم یه زنی که دارای یک فضیلت خانوادگی شرافت حسب و نسبه بگیرم؟ نه، میتوند. المؤمن کف المؤمنه فیتزوج، مؤمن میتوند تزویج کند امرأتن اعلا منه نسبا و حسبا و شرفا. برد یه دختره بگیرد که از خودش خیلی عرض کنم که حسب و نسب بالاتری دارد، دختری که از مثلا بزرگان یه فامیل رو یه آدم عادی برد بگیرد، خوبه، مناسبه، چون این مؤمن است، اون دخترم مؤمن. این بحث سومی است که ما بحث میکنیم که مستحب است انسان عرض کنم که نظرش در ازدواج به کفو باشد، نه به مال و جمال و عرض کنم که عزت ها و شرافت های دنیوی یا زیبایی یا مال و ثروت، نه، کفو پیدا کند. و کفو مؤمن مؤمن است. یک مؤمن میتوند با یک مؤمن ولو از نظر مال فقیر باشد، از نظر خانوادگی یا آدم ناشناسی باشد، عادی است، میتوند با او ازدواج کند. پس مستحب است عرض کنم که این عبارت مرحوم و صاحب وسائل که مستحب است تزویج کفو، کسی که با انسان کفو او هست با او تزویج بکند. اینم پس بحث دیگری است که باید انشاءالله روایاتشو بخونیم. گفتیم در باب 25 فرمود باب و ان المؤمن کفو المؤمنه، روایاتی هم در اینجا نقل میشه که ائمه اطهار حتی خود پیغمبر در زمان خودشون سعی میکردن که یک جوانی که ولو حسب و نسبی نداره، ولو این که یه آدم عادی است، معروف نیست، خانوادش معروف نیستن، او را تزویج کنن با یه دختری که اون دختر از خانواده اشراف و رجال عرض کنم که نامدار جهان هست. در روایات مصادیق اینجور ازدواج ها را که یا پیغمبر یا ائمه دستور دادن که اینجور ازدواج واقع بشد آمده. تو همین باب 25 ملاحظه بکنید، در روایت ابی حمزه سمالی است، فی حدیث قال کنت عند ابی جعفر علیه السلام، خدمت امام باقر نشسته بودم، فقال له رجل انی خطبت الی مولاک فلان ابن ابی رافع ابنته، خدمت امام صادق عرض کرد که من خواستگاری کردم دختری از عرض کنم که یاران شما را، فردنی، جواب رد به من داد، من دخترش را خواستگاری کردم، فردنی، عرض کنم که ورق به انی، از من بیرغبتی نشون داد که دختر به من بده، وزدادنی وزدعنی، بله، لدمامتی وزدعرنی، ازدعرا یعنی با هم با توهین مرا رد کرد، نه تنها بگه نه، وزدعرا، بله، وزدرعنی، ازدراع رد کردن با وهن و توهین. عرض کنم که انی خطبت الی مولاک فلان ابن ابی رافع ابنته فردنی و رقب انی وزدرعنی لدمامتی، با توهین و پستی مرا رد کرد، لدمامتی، برای این که من پست بودم، یعنی در ردیف او نبودم، و حاجتی، برای این که من فقیر بودم، حاجتمند بودم، و قربتی، آدم غریبی بودم، ناشناس. برای این جهت اون که از مولا و کارگزاران شماست من رو رد کرد، دخترش رو به من نداد. عرض کنم که فقال ابو جعفر، امام باقر وقتی اینو شنیدن از این شخص فرمودن که اذهب فانت رسولی الی، تو رو من به عنوان نماینده خودم میفرستم پیش همون شخص که تو رو رد کرد، دختر بد نداد، تو به عنوان نماینده من، رسول من، برو پیش او. عرض کنم که فقل له، بش بگو یقول لک محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب. امام باقر فرمودن بش بگو امام باقر من رو فرستاده و به تو دستور میداد که زوج، عرض کنم که منهج ابن ریاح مولای بنتج، به این آقا هم فرستاد برو پیش این شخص بگو امام باقر من رو فرستاده است که دختر دو به این شخص بده، زوج ابنتک به این شخص که اومده بود ردش کرده بود. امام فرمود برو پیشش از قول من به رسالتی از طرف من بگو امام من رو فرستاده است و فرموده است که دختر دو بده به این، همون که ردش کرده بود. حالا این رو شما تو ذهنتون این نیاد یه شبهه که بگید خب وقتی دختر نمیخواد چجور دستور بدن که دختر رو بده به این پسر؟ این در اون زمان روال این بوده که اگر خواستگاری برای دختری می آمد تصمیم گیرنده پدر بود، یا پدر قبول میکرد یه دختر تابع بود که این ازدواج کند با این پسر. اگر پدر رد میکرد ولو دختر تمایلم داشت اما اعتنا نمیکرد. این روال اون زمان بوده که با خود دختر مشورت نمیکردن تو حاضری با این پسر ازدواج کنی یا نه، پدر تصمیم گیرنده بود و دخترم تابع پدر. اگر پدر تصمیم میگرفت این پسر رو دخترشو بهش بدد دیگه دخترم تابع رأی پدر بود. این شبهه اون وقت در اون زمان نبوده که باید خود دختر تصمیم گیرنده باشد، پدر تصمیم گیرنده بوده دخترم تابع. لذا فرمود برو پیش همون شخص که تو رفتی خواستگاری و رد کرد با توهین، برو پیشش از قول من امام باقر به او بگو امام فرمود دخترتو به این بده. و اونم رفت، تو روایت هم دارد که اونم قبول کرد و دخترشو به او داد. این یک روایت که با این که این جوانی که رفته بود برای خواستگاری پدر دختر رد کرده بود، در این حال امام فرمود برو بهش بگو دختر دو بده و اونم دخترشو به همین شخص ازدواج کرد. این یک روایت که دلیل بر این است که عرض کنم که مؤمن هم کفو مؤمن است، همینقدر که این شخص جوان جوان مؤمنی بود، اون خب پدر دخترم دخترم مؤمنه بود، امام فرمود دخترتو بده به این، اونم داد. رعایت مال و جمال و حسب و نسل و امثال اینها نکرد. این یک روایت. روایت دیگر عرض کنم که این روایتش دنبالم دارد، حالا دنبالش هم میتونیم شاهد هست عرض کنیم. ثم قال ابو جعفر، بعد از این که این قضیه اون پسر رو فرستادن برای ازدواج پیش اون پدر رو، اونم قبول کرد و دختر داد، امام این بحثش فربحث کردن، فرمود ان رجلا کان من اهل الیمامه، مثال زدن برای اون شخص، فرمودن شخصی از اهل یمامه، یقال له جویبر، اسمش جویبر بود در زمان پیغمبر، اتا رسول الله، این جوان جویبر آمد خدمت، عرض کنم که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، منتجعا للاسلام، علاقه من بود که مسلمان بشه، خیلی هم اصرار داشت، فاسلم، خدمت پیغمبر اومد، پیغمبر قبول کردن، اومد اسلام اختیار کرد، و حسن اسلامو، اسلام خوبی هم آورد، خیلی مقید به موازین اسلام بود و عمل میکرد به دستورات اسلام، و کان رجلن، این جویبر کان رجلن قصیر، قد کوتاهی داشت، دمیمن، زشت بود، قیافه خوبی نداشت، محتاجن، فقیر بود، آریان، حتی برهنه بود، لباس هم نداشت بپوشه. جویبر یه همچه آدم، هم از نظر قیافه آدم زشتی بود، هم آدم کوتاه قدی بود، هم فقیر بود، خانوادگی هم نداشت. عرض کنم که یه وقت پیغمبر نگاه کردن به جویبر، ان رسول الله نظر الى جویبر ذات یوم برحمت له و رقه، با نظر عرض کنم که رقت و دقت مرحمت یه نگاهی بهش کردن، فرمودن که جویبر چرا ازدواج نمی کنی؟ عرض کنم که بهش فرمودن که لو تزوجت امرأة، خوبه بری ازدواج بکنی زنی را، فعففت بها فرجک، خودت رو از این که آلوده به زنا و اینا بشی حفظ میکنی، و اعانت که علی دنیاک و آخرتک، یه زن بگیری هم کمکت میکند برای دنیا و آخرته. پیغمبر جویبر رو تشویق کردن برو ازدواج بکن، اون جواب داد به پیغمبر که یا رسول الله به ابی انت و امی، قرب فدایتون شوم، من یرقب فی، کدوم زنیست که بیاد رقبت کند با من ازدواج بکند که نه مالی دارم، نه جمالی دارم، نه حسب و نسبی، هیچی ندارم. عرض کنم که فقال له جویبر یا رسول الله به ابی انت و امی، من یرقب فی، فوالله ما من حسب ولا نسب ولا مال ولا جمال، من هیچ کدوم اینا رو ندارم، کسی که نه مال دارد، نه جمالی دارد، نه خانوادگی و حسب و نسبی دارد، من یرقب فی، من که هیچی ندارم. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا جویبر ان الله قد وضع بالاسلام من کان فی الجاهلیت شریفا، فرمود وقتی اسلام اومد خیلی افرادی که در جاهلیت قبل از اسلام شریف و دارای عرض کنم که جایگاهی بودن، اسلام اونا رو پایین آورد، در مقابل افرادی که ضعیف بودن عرض کنم که خیلی سر و صدایی نداشتن، ضعیف بودن، اسلام اونها را عزیز کرد، بالا برد، جایگاه بلندی به اونها داد. بنابراین اسلام این حرف را زد کنار، شص و کنار زد که حالا جمال نداری، مال نداری، حسب و نسب نداری، اینا در اسلام مدخلیت ندارد. و اذهب بالاسلام ما کان من نخوت الجاهلیه، اسلام که اومد اون تکبر و نخوتی که در جاهلیت بود اینا رو از بین برد. عرض کنم که ون فناس الیوم، پیغمبر فرمود امروز که زمان اسلام است غیر زمان جاهلیت، فناس الیوم کلهم ابیدهم و اسودهم و قرشیهم عربیهم عجمیهم من آدم، تمام اینا فرزندان آدم هم. میزان ارسونم که پسر آدم بودن فعلا هست، این که او چه مالی دارد چه حسب و نسب اینا رفته کنار، امروز تمام مردم فرزندان آدم ابوالبشر شناخته میشن، چه قرشی باشد چه عرض کنم چه عجم باشد عرب باشد هر چه باشد. فناس الیوم کلهم ابیدهم و اسودهم و قرشیهم و عربیهم، اینو پیغمبر فرمود. و باسق انصابها، اونایی که انصاب نسبهای عرض کنم که بالایی داشتن، فناس الیوم کلهم عرض کنم که من آدم، و ان آدم خلقه الله من طین، آدم رو هم خدا از گل خلق کرد، و ان احب الناس الی الله، امروز بهترین شخص پیش خدا اتقاهم، اون است که تقوای بیشتری داشته باشد. به جبیر پیغمبر اینجور فرمود و بعدم فرمود که یا جبیر لا اجد ما اعلم لأحد من المسلمین علیک الیام فضلا، من سراغ ندارم کسی امروز عرض کنم که از نظر اسلام و شأن او در اسلام بالاتر از تو باشد، تو هم یک جوان متدین مؤمن اعتقاد به خدا داری مطیع خدا هستی، بالاتر از تو کسی رو من سراغ ندارم مگر اینکه کسی از تو تقواش بیشتر باشه. ثم قال له، بعد پیغمبر به جویبر فرمود انطلق یا جویبر الی زیاد ابن لبید، برو پیش همون خواستگاری کرده بودی و دختر بد نداده، برو پیش او، فانه اشرف بنی بیازه، از فامیل بنی بیازه این از همشون شریفتر رو عرض کنم که در بین اونها از همه بالاتره از نظر حیثیت و مکانت، برو پیش او، فقل له انی رسول و رسول الله، بهش بگو من فرستاده پیغمبر خدا هستم، و هو یقول لک، بهش بگو پیغمبر به تو میفرماید زوج جبیبرن بنتکل دلفا، دخترت دلفا را، اسمش دلفا، دخترت را به جبیبر شوهر بده. پیغمبر فرستادن جبیبر را که گفت من نه مالی دارم نه حسبی دارم نه جمالی دارم، فرمود تو تقوا داری تو مؤمنی، من کسی بهتر از تو مؤمن تر از تو الان سراغ ندارم، برو از طرف من، پیغمبر فرمود از طرف من به اون شخص که اشرف اون قوم هست در بین اون قوم از همه بالاتر مقام و جلالتش هست، بهش بگو پیغمبر فرمود دخترتو به جویبر شوهر بده. عرض کنم که بله، فرمود انطلق یا جویبر الی زیاد ابن لبی فانه من اشرف بنی بیازه، در فامیل بنی بیازه از همه فضیلت و جایگاهش بالاتره، فقل له، بهش بگو انی رسول و رسول الله، من فرستاده پیغمبر هستم و هو یقول لک زوج جبیبرن بنت کلدلفا، دخترتو به جبیبر شوهر بده. عرض کنم که الحدیث. اون وقت در جای دیگه هم دارد که اون شخص رفت حضور پیغمبر حضورن که همچه پیغام شما برای من دادید، فرمود بله، فرمود من گفتم دخترتو بده به جبیبر، اونم قبول کرد، دخترشو ازدواج کرد با جبیبر. این هم یکی بینید، پیغمبر میفرسن جبیبر که وضع مالی یا ظاهری چیزی ندارد به کسی که اشرف اون فامیل هست، جایگاه بالاتر از همه داره، پیغمبر فرمود دخترتو ازدواج کن با این و اونم قبول میکند، دخترشو میده. بنابراین این خود پیغمبر واسطه میشن برای اینکه یک دختری که از نظر ظواهر دنیوی خیلی جایگاهی بالا دارند، دخترشو بدهد به یک جوانی که فقیر است و ناشناس و هیچی هم نداره، نه جمال، فرمود قد کوتاهی دارد و زشتم هست و چه و چه بود. این هم یک روایت که اینا دلیل بر این است که میزان در ازدواج کفریت است، یعنی مؤمن کفر مؤمن است. با هم یه دختر مؤمنه با یه پسر مؤمن ازدواج کنن، ولو اینکه یکیشون اعلی درجات ظاهری مقامات دنیوی دارد، اون یکی پسترین است. این رو اسلام عرض کنم که خواسته که کفویت میزان است و کفویت به ایمان است. المؤمن و کف المؤمن، مؤمنه، مؤمن با مؤمن، اینا کف و همدیگه هستن. پس این هم یه امر استحبابی که استحباب دارد کسی که میخواد ازدواج کند، کسی که مؤمن است انتخاب بکند، نظر به مال و جمال و عزت و شرافت و اینا نداشته باشد، نه دختر این نظر به اینها داشته باشد نه پسر، بلکه همینقدر که ایمان دارند بینشون هر دو مؤمنن، اینا همتای هاست، همتای هم دیگه هستن. بنابراین پس این روای باب مؤمن که باب 25 که المؤمن کف المؤمن است، وقت فرمود فیتزوج در عنوان روایت، عنوان باب روایت، فیتزوج امرأة تن، مؤمن برد ازدواج کند امرأه ای را که اعلا منه نسبا و حسبا و شرفا، ولو او اینقدر عرض کنم که درجش بالاست، اما این جوان مؤمن میتوند بره اون دختر را با اون همه شرافت و عزت و جمال و چه، او را ازدواج بکنند. پس المؤمن کفر المؤمن. پس یکی از شرایط ازدواج که هم در روایت فرماد ازدواج کنید خودتون با کسی که کفر است، و هم تشویق کنید اکفاء را با همدیگه ازدواج کنند، هر دو جهت رو فرماد استحباب دارد. این هم یک مطلب که پس مستحب است در ازدواج رعایت کفویت، هم دختر و پسر کفو هم باشن، هیچ نظری به غیر مؤمن بودن نداشته باشن، نه جمال مورد توجهشون باشد. بره دختری رو بگه من اینو نمیخوام، این جمال، این قیافش درست نیست، من با این ازدواج نمیکنم، یا دختر بگه این پسر وضعش اینجوره، از خانواده با شرافتی نیست، من به او ازدواج، اینا رو بذارن کنار. اونی که مستحب در اسلام این است که در ازدواج رعایت کفویت بشد. المؤمن و کفو المؤمنه. اگر یه خانواده دختر دارند، یه جوانی اومد برای درخواست ازدواج، بخواد دختر این رو با او ازدواج کند. نگاه نکنن که این جمالش چجوره، آیا قیافش خوبه یا نه، نگاه نکنن این پسر کیست، از چه خانواده ایست، خانوادش اگر شرافت دارن بدن و الا من دخترم بدم به این پسر فلانی مثلا به این سو. اینا رو فرمود اسلام بذارید کنار. اونی که رعایت باید بشه در ازدواج کفویت هست. همینقدر که جوانی اومد خواستگاری دختر شما، میبینید جوان مؤمنیست، بهش بدید دختر را، ولو قدش کوتاست، نمیدونم قیافش کذاست، از خانواده شرافش با شرافتی نیست، اینا رو باید گذاشت کنار. پس اینم یک امر که یستحب و در ازدواج رعایت کفویت. کفویت هم به ایمانه، المؤمن کفو المؤمنه. وقت عرض کردم در اینجا پیغمبر قضیه جویبر رو نقل میکنن که جویبر وضع اینجوری داشت و پیغمبر او رو فرستاد پیش همونی که ردش کرده بود از اشراف، فرمود دخترتو به جویبر بده، اونم دخترش رو داد به جویبر. مثال های دیگه هم باز هست. عرض کنم که در یه روایتی دارد که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم زوج المقداد ابن الاسود الکندی زباعه. مقداد اسود کندی یه جوان فقیری بود، همراه پیغمبر در لشکر پیغمبر در جهاد همراه پیغمبر بود. پیغمبر عرض کنم که پیغمبر مقداد ابن اسود رو فرستادن پیش اون شخصی که شرافت بالایی داشت. ثم قال انما زوجها المقداد. بله، پیغمبر رو منبر بعد از آنی که این مطلب رو حدیث رو فرمودن که دختر اگر رسید به سن ازدواج چاره جز شوهر دادنش نیست، اگر دختر به حد سن ازدواج رسید حتما او رو تزویج کنید، نگهش ندارید، چون چاره‌ای برای او جز شوهر دادن نیست. اینو فرمود پیغمبر همونجا رو منبر. بعد از این که اینو فرمودن این مطلب رو پیغمبر قرار داد. بله، زوج المقداد زباعه. زباعه رو که دختر عموشون بود تزویجش کردن با مقداد. فرمود انما زوج المقداد. پیغمبر رو منبر عقد خوندن، دختر عموی خودشون رو به مقداد دادن با اینکه وضع خوبی نداشت. فرمود انما زوج المقداد لتتز المناکه، برای اینکه مناکه ازدواج ها آسون بشن، نگن این دختر کی است و اون پسر کی است و اون جمالش چجوره. پیغمبر همونجا رو منبر عقد دختر عموی خودشون، دختر زبیر ابن عبدالمطلب، پیغمبر پدرشون عبدالله ابن عبدالمطلب، اون زبیر ابن عبدالمطلب، پس عمو برادر بودن با هم دیگه. پیغمبر دختر زبیر که دختر عموشون بود، دختر عموی خودشون رو رو منبر عقدشو خوندن برای عرض کنم که بله زبیر، پسر زبیر، دختر خودشون رو ازدواج کردن به پسر به پسر عموشون، با اینکه اون خیلی خود پیغمبر بودن، مقام و جلالت پیغمبر، دختر عموشون رو برای اون ازدواج کردن. با اینکه اون وضع خوبی نداشت، معروف هم نبود. فرمود چرا من این کارو کردم؟ رو منبر من ازدواج کردم، شوهر دادم دختر عموی خودم رو، که دختر عموی پیغمبر خوبی همچه انتصاب بالایی دارد، من او رو دادم به این شخص مقداد که وضع مناسبی از نظر مال و قیافه و اینا ندارد. چرا؟ برای اینکه ازدواج در اسلام عرض کنم که آسون بشه، مردم سختگیری نکنن. این هم یک روایت. بنابراین پس بحث جدید ما امروز این بود که مستحب است در ازدواج رعایت کفویت. کفویت یعنی چی؟ یعنی مؤمن باشد. المؤمن کفو المؤمنه. و صلی الله علی سیدنا محمد.